آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی منتظر پاسخ نهایی ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه به پیشنهاد تهیه سوخت هسته‌ای راکتور تهران است. گزارش ها آکیست، شماری از اعضای خانواده های اعضای جبهه مشارکت بازداشت شدند. زمین لرزه شدید افغانستان و پاکستان را تکان داد. ساعت 8 بامداد به وقت ایران، جمعه 23 اکتبر 2009 میلادی، اول آبان ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و روز بخیر. روز بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی صبح روز تعطیل. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
مهلت پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای رد یا تایید طرح تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران روز جمعه امروز به پایان میرسد و ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه باید نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کنند. بر پایه این پیشنهاد آژانس که آمریکا از آن حمایت میکند، قرار است اورانیوم کمتر غنی شده ایران برای افزایش غنا به روسیه و از آنجا برای تبدیل شدن به میله سوخت به فرانسه انتقال یابد و سپس به ایران بازپس فرستاده شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی این پیشنهاد را گامی مهم برای اعتمادسازی و کاهش تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی خوانده است. طرح پیشنهادی البرادعی چهارشنبه گذشته در مذاکرات وین ارائه شد. بر پایه گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از خویشاوندان اعضای جبهه مشارکت را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش نوروز، وبسایت خبری جبهه مشارکت، سعید نورمحمدی عضو این جبهه و محمد رضا جلایی پور که پس از تحمل بیش از 2 ماه زندان در سلول انفرادی به تازگی آزاد شده است، در میان همین بازداشت شدگانند. نوروز می نویسد این مراسم دعای کمیل شب گذشته جمعه شب به منظور دعا برای آزادی شهاب الدین طباطبایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در منزل پدر همسر وی برپا شده بود. نوروز می افزاید همه حاضران در این مراسم بازداشت و با 3 خودروی ون به مکان نامعلوم منتقل شدند. یکی از شاهدان عینی به نوروز گفته به همه بازداشت شده ها دست بند زده بودند. زلزله شدید منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان را لرزاند. شدت این زمین لرزه 6.2 درجه ریشتر و کانون آن منطقه هندوکش افغانستان در نزدیک مرز با تاجیکستان و پاکستان گزارش شده است. گزارش هاکیز این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز حس شده است. از خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه هنوز گزارشی نرسیده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی پنجشنبه دیروز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن احکام صادر شده برای بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته اعلام کرد جنبش سبز راه خود را تا حاکمیت رأی و نظر مردم بر سرنوشت خیش ادامه خواهد داد. جبهه مشارکت در بیانیه خود تاکید کرده حاکمان جمهوری اسلامی همچنان بر اشتباهات پافشاری می‌کنند چندان که جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار دادند. این حزب اصلاح طلب با اشاره به رفتار زمامداران جمهوری اسلامی و صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان، دعوت مسئولان به قانونگرایی را حربه‌ای برای سکون و سرکوب همه کسانی دانسته که صرفاً به دنبال رأیشان بودند. جبهه مشارکت در پایان به مسئولان جمهوری اسلامی اطمینان داده که با به بند کشیدن فعالان سیاسی و به گفته این بیانیه ایجاد رعب و وحشت نمی‌توانند جلوی جنبش مدنی و سبزی که به راه افتاده را بگیرند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز جمعه برای گفتگو درباره راه‌های مبارزه با گروه جندالله که عامل حمله اخیر در استان سیستان و بلوچستان بوده از پاکستان دیدار می‌کند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه گزارش داد وزیر کشور در رأس یک هیئت امنیتی در اسلام آباد با وزیر کشور پاکستان و دیگر مقامات آن کشور در زمینه راه‌های مبارزه با گروه جندالله گفتگو خواهد کرد. تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد گروه جندالله که مسئولیت حمله انتحاری اخیر را بر عهده گرفته در پاکستان مستقر است. پاکستان این اتهام را تکذیب کرده است.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در دومین مجله بامدادی صبح روز تعطیل. شمارش معکوس آغاز شده است. شمارش معکوس برای توافق، از جمله توافق جمهوری اسلامی با پیشنهادی در زمینه روند غنی‌سازی اورانیوم ایران. پاسخ تهران به این پیشنهاد باید امروز، باید همین امروز مشخص شود. حمله مرگبار اخیر به نشستی در استان سیستان و بلوچستان نگاه ها را به گروه جندالله دوخته است. یک کارشناس برجسته جهان غرب در امور سیستان و بلوچستان از جندالله یاد می کند. نگاه کن اروپا، نگاه کن اروپا امروز در لندن. تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی روز جمعه. جمهوری اسلامی ایران تا امروز جمعه فرصت دارد که تصمیمش را در پذیرش یا رد پیشنویس توافق مقدماتی با نمایندگان 3 عضو از کشورهای گروه 5 و 1 اعلام کند. پیشنهاد ارسال اورانیوم اندک غنی شده ی ایران به روسیه و سپس به فرانسه و آنگاه بازپس فرستادن آن به ایران. شاهین بشیری از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس پرونده ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، از او پرسیده است به طور کلی ایران از این توافقنامه سود می‌برد. دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه در واشنگتن.
بدون شک برنامه‌ای هستش که میتونه سوخت مورد نیاز رکتور اتمی دانشگاه تهران رو در منطقه امیرآباد تهران، که این رکتور رو البته خود آمریکایی‌ها به ایران داده بودن در زمان شاه سابق و هم موقع اورانیوم مربوطه رو به صورت غنی شده خود آمریکایی‌ها تامین می‌کردن. ایران تا چند وقت پیش از منابع مختلفی من جمله از آرژانتین مقداری اورانیوم غنی‌سازی شده برای این موضوع تهیه می‌کرد، ولی این رو به اتمام هست و جایی هم به ایران نمیفروشند اورانیوم غنی شده. بنابراین این فرمولی است که این راکتور به صورت فعال در بیاد. از طرف دیگه این فرمول میتونه نگرانی هایی رو که جامعه بین المللی به طور کلی داره از این که موجودی اورانیوم غنی شده در ایران، چیزی که حدود 1.5 تن هست، این تبدیل بشه به اورانیومی که مصرف نظامی داره، این نگرانی هم از بین میره و راه باز میشه در واقع برای این که توافقات دیگری صورت بگیره. من فکر میکنم که این از هر جهت به نفع دولت ایران هست و موقعیت بسیار خوبی هست که از این استفاده بکنند برای گشایشی در وضعیت مملکت و خلاص شدن از خطر تحریم‌های بیشتر.
همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای باهنر با این شیوه که ایران اورانیوم 3.5% غنی شده تحویل بده و سوخت 20% غنی شده تحویل بگیره مخالفت کرده، توضیح چندانی هم نداده. به نظر شما این موضع نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میتونه نشانه مخالفت ایران با پیشنویس توافقنامه باشه؟
به هر حال در ایران عده‌ای هستن که مخالف این توافق هستن، دلایل مختلفی دارن. بعضیشون دلشون نمیخواد که اصولا توافقی در این زمینه صورت بگیره، بعضیشون مخالف موقع فعلی این موضوع هستن، فکر میکنن این نوعی شکست و عقب نشینی هستش و دلایل متعدد دیگری. ولی من فکر میکنم که تصمیم گیری راجب این موضوع در سطح آدمی مثل آقای باهنر نیست، موضوع مربوط به در سطح رهبری و در سطح بالای سپاه پاسداران، ریاست جمهوری و به خصوص در سطح تصمیم گیری های مربوط به شورای امنیت ملی در ایران هست و این تصمیم گیری اساسی در اونجا صورت گرفته و الا توافقاتی که خود آقای جلیلی در اجلاس در واقع ژنو رو اعلام کرد اصلا صورت نمی گیره. چیزی که الان داره صورت می گیره در اجرای پیشرفت به اصطلاح و توافقی که در ژنو انجام شده بود هست. به نظر من مخالفت هایی وجود داره، ولی این مخالفت ها در سطح اون تصمیم گیری های اساسی کشور نیستن و ما از قول مقامات بسیار مهم و رسمی کشور هیچ گونه مخالفتی رو هنوز نشنیدیم.
در خبرهای تایید نشده اومده بود که نماینده‌هایی از ایران ماه گذشته در مصر با نماینده‌هایی از اسرائیل در مورد مسائل هسته‌ای ایران دیدار داشتند. صرف نظر از صحت و صدق این خبر، آیا اصولاً این امکان وجود داره که اسرائیل به نحوی و در یک معامله با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه؟
من فکر می‌کنم الان این خبر درست باشه. در حال حاضر شرایطی برای همچین مذاکره‌ای که نشریات استرالیایی دارن مدعی اون شدند بیان شده باشه، ولی در صورتی که توافقی بین ایران با این کشورهای عمده به خصوص آمریکا صورت بگیره و ایران در جهت اجرای اون به طور کامل قدم برداره، چون می‌دونید ممکن که ایران اون رو به طور کلی قبول کنه ولی بعداً سر محلش و تاریخش رو شروع کنه به اصطلاح شاید بگیم بازی در آوردن یا تأخیر ایجاد کردن در قضیه و اون وضعیت دیگری رو پیش خواهد آورد، ولی من فکر میکنم اگر این توافقات مورد تأیید قرار بگیره و به صورتی که پیش بینی شده اجرا بشه، اسرائیل چاره ای نداره جز این که قبول بکنه این ترتیبات رو.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کشته شدن 42 تن از جمله 15 تن از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله انتحاری روز یکشنبه گذشته به نشستی که برای تبلیغ تفاهم میان سنیان و شیعیان در بخش پیشین از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران برپا شده بود، نگاه ها را به جندالله گروهی دوخته که مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است، در حالی که درباره این گروه اطلاعات چندانی در دست نیست. از همین رو خبرگزاری رویتر نظر شماری از تحلیلگران و کارشناسان به خصوص نظر استفان دودوانیون تاریخ نگار فرانسوی و برجسته ترین کارشناس جهان غرب در امور سیستان و بلوچستان را درباره جندالله جویا شده است. آقای دودوانیون در مصاحبه خبرگزاری رویتر با او که با پرتوپک یا ایمیل انجام گرفته است می نویسد افزایش قاچاق مواد مخدر از سال 2001 میلادی به بعد 8 سال پیش که حکومت طالبان در افغانستان سرنگون شد به خصوص به مردم فقر زده سیستان و بلوچستان یاری رسانده است. همزمان و در همین مدت 8 سال سیستان و بلوچستان خشکسالی بیوقفه ای را تجربه کرده و شاهد بازگشت بسیاری از جنگجویان وابسته به طالبان به آنجا بوده است. به گفته آقای دودوانیون، جندالله احتمالاً سازمانی است عمدتاً مستقل با گفتمانی یکسره متفاوت از گفتمان و رویکرد القاعده یا طالبان. جندالله هزینه ی عملیات خود را به احتمال بسیار زیاد از راه فروش قاچاق مواد مخدر و سلاح‌هایش را با حمله به پادگان‌های جمهوری اسلامی تأمین می‌کند. تحلیلگران می‌گویند پایگاه اعضای جندالله در منطقه مرزی پرمنفذ میان ایران، افغانستان و پاکستان است. به نظر استفان دودوانیون، ایدئولوژی یا عقیدت مذهبی جندالله ریشه در اسلام معروف به دیوبندی دارد، اسلامی از نوع سنی تندرو که در قرن 19 هم در هندوستان زیر فرمان استعمار بریتانیا پدید آمد و از آن زمان به بعد در پاکستان و افغانستان همواره رو به گسترش بوده است. با این حال تحلیلگران میگویند بهره‌گیری جندالله از حربه عملیات انتحاری یا به گفته شیعیان عملیات استشهادی یا شهادت طلبانه نشان می‌دهد که مکتب تشیع بر روش کار و برنامه این گروه از سنیان تندرو به شورشی بلوچستان ایران شدیداً تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر تحلیلگران یادآوری می‌کنند که برنامه کار تندروهای بلوچ در ایران با برنامه کار برادرانشان در بلوچستان پاکستان که برای استقلال خود سالهاست می‌جنگند تفاوت دارد. فرقه دیوبندی علل اصول بر تقدم دین و مذهب بر هویت‌های قومی و قبیله‌ای تأکید دارد. از همین رو به گفته آقای دودوانیون اندیشه دیوبندی که قویاً با جدایی‌های قومی مخالف است، جندالله را به تبلیغ درخواست دستیابی بلوچ‌های ایران به حقوق کامل شهروندی در آن کشور و نیز ایجاد دولتی فدرال در این استان فقر زده برانگیخته است. به گفته این کارشناس فرانسوی، از همین روز که عبدالملک ریگی بارها خود را میهن پرستی هم بلوچ و هم ایرانی خوانده است.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
گزارش فعالان مدافع حقوق کارگری و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حاکی از راهپیمایی ده‌ها تن از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز در چند خیابان این شهر در دو روز گذشته است. راهپیمایی این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن 10 تا 13 ماه حقوق و مزایای آنان انجام گرفته است. این اعتراضات در حالی ادامه دارد که به دنبال ادامه اعتراض انبوهی از ایرانیان به نتیجه رسمی انتخابات خرداد ماه گذشته، دولت محمود احمدی نژاد به شدت می‌کوشد تا با مهار این اعتراضات از تبدیل شدن آن به اعتصابات گسترده، اعتصاباتی که پایه‌های هر حکومتی را به لرزه در می‌آورد، جلوگیری کند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چند روز از تجمعی صدها کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در مقابل ساختمان استانداری خوزستان نمی‌گذرد که ده‌ها تن از آنان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در میدان شهدا و چند خیابان این شهر اقدام به راهپیمایی کردند. کارخانه لوله‌سازی اهواز حدود 700 کارگر دارد که نیمی از آنان رسمی و سایرین قراردادی هستند. بر اساس گزارش‌ها حقوق و مزایای 10 ماه گذشته کارگران رسمی این کارخانه پرداخت نشده است. همچنین کارگران قراردادی کارخانه لوله‌سازی اهواز 13 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. محمد فعال کارگری در اهواز در این خصوص می‌گوید:
در مورد اعتراض نسبت به پرداخت نکردن حقوق‌ها و معوقاتشون و مشکلاتی که در کارخانه‌شون واسهشون ایجاد شده، در اثر تحریم‌ها و اتفاقای جدید اینا شدت و بروز بیشتری پیدا کرده. اینا خواسته‌هاشون همون پرداخت‌های حقوق و معوقاتشون و عیدیه‌های سالانه‌شون و ماهی احتیاجی که اینا باید سر ماه بگیرن و که متأسفانه الان چندین ماه هست که نتونستن بگیرن. من دوستانی که اونجا دارم باشون صحبت میکنم، ببینم واقعا وضعشون اسفناکه، اکثرا متأهل، خانواده‌دار و اینکه با مخارج سنگین مستأجر. یعنی من باشون صحبت کردم، برخواستم واقعا به سختی دارن گذران زندگیشون رو میکنن. اونا پولی که نباشه، حقوقی که نباشه، تنها بچه آدم چیکار کنه؟ کرایه خونه رو چیکار کنه؟ واقعا سخته واسهشون.
مشکل پرداخت نشدن حقوق و مزایا تنها محدود به کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز نمی شود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد تجمع شماری از کارگران مخابرات راه دور در شیراز در مقابل ساختمان استانداری فارس و کارگران کارخانه مهیامان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان انتشار یافته است. محمد فعال کارگری در اهواز:
متاسفانه این مسئله از 2-3 سال گذشته به این ور، یعنی حلوش الان شما دقیقاً بخواید حساب کنید، دقیقاً حلوش 4 ساله که وضع اقتصادی مملکت ما، نه اینکه تنها فقط خوزستان و شهر اهواز، حلوش 4 سال هرچی که رو به جلوتر اومد تخریب بیشتری داشت، یعنی تو سطح صنایع، تو سطح کارها. و الان ما شاهد هستیم که در خود استان و خوزستان شرکت‌های طرح توسعه، شرکت صنایع فولاد، شرکت لوله‌سازی خوزستان، شرکت لوله‌سازی اهواز و کربن بلک و جاهای دیگه متأسفانه با پرداخت نکردن حقوق، نداشتن کار و پروژه کار، یعنی وضعیت خوبی رو من نمیتونم پیش بینی کنم.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد از جمله واردات بی‌رویه موجب بروز مشکلات بسیار برای صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران شده است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، روز پنجشنبه در یک سخنرانی در این مورد گفت: صنایع قدیمی ما در حوزه‌های مختلف یکی پس از دیگری در حال ورشکست شدن و تعطیلی است و آقایان دم از رشد و شکوفایی می‌زنند. کارخانه‌های نساجی، چرم و کیف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک و بخش کشاورزی به سبب سیاست‌های غلط واردات مورد تهدید جدی قرار دارند.
ماهاست مزایا هیچ، حقوق هم نگرفتیم. کارگران در ایران معترضند، از جمله کارگران لوله‌سازی در شهر نفتخیز اهواز. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حالا چاک و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
سازمان عفو بین الملل امروز جمعه 23 اکتبر، اول آبان ماه، نمایشنامه ای از قاضی ربیع حاوی، نمایشنامه نویس ایرانی ساکت لندن را به نمایش می گذارد به نام نگاه کن اروپا. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت بریتانیا، گفتگویی دارد با قاضی ربیع حاوی درباره نگاه کن اروپا.
قاضی ربیع‌حاوی نمایشنامه نویس موفق ایرانی که میگوید عهد کرده نمایشنامه هایی با مضمون حقوق بشر و نقض آن در جهان بنویسد، نمایشنامه نگاه کن اروپا را چندین سال پیش در پی دستگیری فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی نوشته، در شهرهای مختلف جهان به اجرا گذاشته بود. او به رادیو فردا میگوید اکنون با دربند بودن بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران، دوباره جای آن دارد که این نمایشنامه اجرا شود.
این نمایش اصلا 12 سال پیش بر اساس نامه منتشر شده فرج سرکوهی نوشته شد، نامه معروفی که تو همه روزنامه ها و نشریه ها چاپ شد و شرح داده بود فرج وضعیت خودش رو و اسارت خودش رو، و این نامه رو فرستاد به خارج و این مایه شد برای من که یک نمایشنامه بر اساس این نامه بنویسم که این واقعیت بود با مقداری تعویضای دراماتیک. و بعد من اولین کسی که فرستادم به مرحوم هارولد پینتر بود که او هم جزو یکی از فعالین کمپین فرج سرکوهی بود، و وقتی که این نمایش رو خوند تصمیم گرفت که این نمایش رو اجرا بکنه و در سال 1997 در تئاتر المیدا در لندن این نمایش با حضور هارولد پینتر و چهره‌های معروف تئاتر اون سال لندن اجرا شد، و بعد این باعث شد که این نمایش بشه بخشی از کمپین برای آزادی فرج، به این دلیل که بعدش در شهرهای دیگری مثل امستردام اجرا شد و بعد رفت به نیویورک امریکا. و جالب این بود که این نمایش قرار بود که همچنان ادامه داشته باشه، ولی جالب این بود که بعد از اجرای نیویورک یک روز بعدش به من اطلاع دادن که فرج سرکوهی از زندان آزاد شده، و این باعث شد که من یه قوت قلبی بگیرم که فعالیت بچه‌های بیرون از ایران به کمک البته سازمان‌های غربی اروپا میتونن واقعا تأثیر بذارن در سرنوشت یک روزنامه‌نگار یا یک نویسنده‌ای که در زندان هست.
حالا آقای ربیع‌حاوی، چطور شد که الان دوباره به فکر نمایش این نمایشنامه افتادید؟
حدود 2-3 ماه پیش یک پیامی من دریافت کردم از عفو بین الملل، از خانم مری رایت که در این خصوص ایران کار میکنه، که پیشنهاد داده بود به دلیل اینکه الان اوضاع ایران یه جوریه که خیلی شباهت داره به همون نمایش و به همون وضعیتی که برای فرج اتفاق افتاده بود، یعنی موضوع اصلی اعترافگیری و اجبار در اعترافگیری و سناریو درست کردن، داستان درست کردن برای روزنامه نگارا و اونا را به بهانه های واهی به زندان انداختن، این برای عفو بین الملل یک نکته بود که پیشنهاد داد به من که اگر اجازه بدیم ما این نمایش رو میخوایم یک بار دیگه عنوان کنیم و اجرا بکنیم، و منم موافقت کردم و پیشنهادم این بود که خود آقای فرج سرکوهی هم دعوت بشه از آلمان که تجربه هاش رو بعد از اجرای نمایش در پنلی که گذاشته میشه برای تماشاگران بیان بکنه.
الان روزنامه‌نگارهای زیادی در زندان هستند و شرایط دشواری دارند. مازیار بهاری اگرچه تازه آزاد شد ولی حسین درخشان هنوز در زندان هست و تعداد بسیار زیاد دیگری. آیا شما نمایشنامه‌های دیگری در نظر دارید که باز هم برای این روزنامه‌نگارها هم کمپینی بشه؟
من اون سال که داشتم این نمایش رو می‌نوشتم خیلی سعی کردم که با تجربیاتی که از ایران دارم و با اطلاعاتی که از اوضاع ایران دارم نمایش رو یک جوری بنویسم که فقط مختص به ماجرای فرج سرکوهی نشه، بلکه بتونه عمومیت داشته باشه برای روشنفکران دیگری که در زندان هستن، روزنامه‌نگارایی که دیگری که در اینار هستن و اصولا شرایط روزنامه‌نگاری در ایران رو من در این نمایش سعی کردم بیان بکنم. به هر حال من اجازهش رو به عفو بین الملل دادم و اونا فکر میکنن که این نمایش میتونه تأثیر داشته باشه در کمپین هایی که الان برای روزنامه‌نگاران ایرانی برپا شده.
راجی ربیحاوی نویسنده نمایشنامه نگاه کن اروپا امروز در لندن روی صحنه. استاد فریب بود، فریب قولهای مدافع. حضور او دروازه‌بانان را همچون بیدی در باد به لرزه در می آورد. پاس‌هایی که می‌داد و گل می‌آفرید از یاد نرفتنی است. در یک کلام بی‌مانند بود. پله تازه‌های جهان ورزش را به پله مروارید سیاه تقدیم می‌کنیم. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم سپاهان نخستین شکست را در خانه پذیرفت. تیم سپاهان در برابر تیم استیلازین تهران در اصفهان با یک گل شکست خورد. تراکتورسازی تبریز هم با یک گل ابو مسلم را بدرقه کرد و راه آهن در تهران بازی را به میهمان خود شاهین بوشهر با نتیجه 2-1 واگذار کرد. مثل کرمان نیز در انزلی با همین نتیجه به ملوان باخت. اما پرسپولیس در مقابل سایپا در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-0 پیروز شد تا پس از 13 هفته به چهارمین پیروزی خود دست یابد. بقیده محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا علت باخت تیمش به پرسپولیس تفاوت ترکیب پرسپولیس با بازی‌های قبلی آن بود. محمد مایلی کهن:
یکی از بدشانسی‌های ما این بود که نوع چیدمان تیم پرسپولیس در واقع متفاوت با گذشته بود.
زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس بعد از پیروزی سرخپوشا بر سایپا اعلام کرد در بازی‌های آینده نیز تصمیم دارد بازیکنان جدیدی را به میدان بفرستد. پیش از بازی دیروز پرسپولیس گفته می‌شد در صورت عدم پیروزی تیم سرمربی اخراج خواهد شد، ولی حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس معتقد بود
اگر هم می‌باختیم مدیر کرانچار عوض نمی‌کرد.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم‌های استقلال، سپاهان، پیکان، ذوب‌آهن و پرسپولیس اول تا پنجمند تا بقیه بازی‌های هفته 13 امروز برگزار شود. امروز پیکان و ذوب‌آهن مهمترین بازی هفته 13 را در قزوین برگزار می‌کنند. سپاسی و پاس در شیراز، استقلال اهواز و فولاد خوزستان در اهواز و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با سبا پیکار دارد. در اروپا دیشب 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های اروپا لیگ که جای جام اتحادیه باشگاه‌ها را گرفته است برگزار شد و جمعاً در این 24 مسابقه 60 گل از دروازه‌ها گذشت. پرگل‌ترین بازی میان هاپوئل اسرائیل و راپید وین بود که با نتیجه 5-1 به سود تیم اسرائیلی پایان یافت. در لیسبون هم بنفیکای پرتغال تیم انگلیسی اورتون را با 5 شکست داد. از دیگر نتایج توقف تیم فولام انگلیس بود در خانه با نتیجه مساوی 1-1 در برابر آس روم و تیم دیگر ایتالیایی لاتزیو در مقابل ویارئال اسپانیا پیروز شد با نتیجه 2-1. و فهرست 8 نفره بهترین تنیس بازان زن جهان برای شرکت در مسابقات دوحه مرکز قطر از سوی اتحادیه جهانی زنان تنیس باز اعلام شد. در رأس این فهرست نام‌های دینا راسافینا و کوزنتسووا از روسیه و سرنا ویلیامز از آمریکا دیده می‌شود. 4,500,000 دلار وجه نقد میان بهترین‌های تورنمنت قطر که از 5 آبان ماه آغاز می‌شود تقسیم خواهد شد.
حبیب روشنزاده. با این کارشناس پرسابقه ورزش در بخش‌های خبری آینده رادیو فردا گپی خواهیم داشت درباره پله، مروارید سیاه. خواهیم دید که چرا این مروارید سیاه برزیلی در انبوه پاتلایی‌های جهان دوردانه بود. و در روزی که 413 سال پیش ترکان زیر فرمان سلطان محمد سوم نیروهای آرشیدوک ماکسیمیلیان اتریشی را در نزدیکی ارلو در مجارستان شکست دادند، در روزی که 55 سال پیش آمریکا، بریتانیا و روسیه پذیرفتند که پایتخت اشغال شده ی آلمان نازی برلین را تخلیه کنند و نیروهایشان را از آن بیرون ببرند، دومین مجله بامدادی ما نیز به پایان میرسد. با آرزوی روز تعطیلی خوش برای شما همراه سام خاکزاد، کارگردان فنی، خدا نگهدار. علیرضا طاهری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقبه کار ما چنینه.
کیه کیه نمیزنه من دلم میلرزه، در آباله نمیزنه من دلم میلرزه. کیه کیه نمیزنه من دلم میلرزه، در آباله نمیزنه من دلم میلرزه.
نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه.
کیه کیه دم میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگم میزنه من دلم میلرزه.
تو ندونم یار گلم، دختره بوی رحمدی نوم تو ندونم یار گلم. بیا بریم خونه خمو، خونه خطونه یار گلم. بیا بریم خونه خمو، خونه خطونه یار گلم.
گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم. گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم.
به کنارم عزیز، بش به کنارم
سر کوه بلند تا کی نشینم
عزیز، بش به کنارم
که لاله سر زنه و گل را بچینم
عزیز، بش به کنارم
گلای سرخ و سفید در هم پریده
عزیز، بش به کنارم
نمیدونم کدوم گل را بچینم
عزیز، بش به کنارم
آی عزیز، بش به کنارم عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، جون تو طاقت ندارم. حالا مرو از کنارم، حالا مرو از کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم.
آسمون بمون گپی ششته بهشته، هر کی یارش باشه جاش تو بهشته. آی شیرین جونم، آم آی شیرین آم آم، گر بخوای بسام ندی به زور نیست آم، گر بخوای بسام ندی به زور نیست آم. ملال ملالم سی خودت بگی، کردی کبابم سی خودت بگی. ملال ملالم خودت،
گروه شیباهی و نگاهی به گذشته، ترکیبی از تصنیف‌های زیبای محلی. صبح روز جمعتون بخیر، اولین روز آبان ماهه و گروه آریان در این لحظه با ترانه صدای پای امید منتظر شماست. به قول گابریل مارسل فیلسوف فرانسوی، امید خاطره ای زیبا از آینده است. آریان، صدای پای امید.
چشمای معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک. میگیرن جنگ و بلا و مصیبت، گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن، تنها به جا میذارن فقر و نگیرم. اما ما میتونی بازم برگردونی صدای پای امید تو گوشه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو اگه بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه تا به لونه غذا برسونه.
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه هم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستامون رو اگه بدیم به دستای هم.
تازه ها از رادیو فردا.
پس از سالها تلاش ایرانیان، نوروز مهمترین جشن باستانی تاریخ ایران به ثبت جهانی رسید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 8 مهر ماه امسال رسما نوروز را به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رساند. درخواست ثبت نوروز از سوی 7 کشور از جمله ایران، هند، پاکستان و ترکیه به یونسکو ارائه شده بود. سالانه دست کم بیش از 100 میلیون نفر در جهان فرا رسیدن بهار و عید نوروز را جشن می‌گیرند و مراسم مربوط به آن را برگزار می‌کنند. نوروز کهن‌ترین جشن ملی ایرانیان است که کوروش دوم بنیانگذار سلسله هخامنشیان 538 سال پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار این روز را به عنوان یک جشن ملی اعلام کرد. یونسکو همچنین در جلسه اخیر خود به درخواست کشورهای آرژانتین و اوروگوئه رقص تانگو را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی غیرملموس جامعه بشری معرفی کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
She shines just like a star.
And I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear. Like she's right there in my ear. Telling me that she wants to own me. To control
با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام های شما ما رو دلگرمتر میکنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که میخواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
مقامت می کنم هر جا که هستی بازم از تو در مناظری شب خال روشن می شود چون یاد نامت می کنم چون یاد نامت می کنم ای با منو پنگون جبه از در سلامت می کنم تو کعبه هر جا روم پس به مقامت می کنم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه 5 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمتها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بریم بشینیم تدبر کنیم تجسم کنین و تحول کنین فکر کنی بشو از اون گوشتر کن دفا بلند شین از روی بام کنسرت دارم توی آمستردام ساعت رو نگاه کن 11:30 دیره ساعت رو نگاه کن 20:30 دیره بیا شورت و جورا با از بالکن بودو دافی کف شب و بام کن بپر در پارکین به بازش کن بعدش برو لیموزین آتیشین این همه ماشین پول خونه خدا بده برکت مرسی که راننده برا
حرکه لیموزین بیاده میشیم بر رو بر نگاه میکنین پچ پچ زر رو زر حالا بازی هنگی شر رو بر نه منگلی از الا ال در حال وقت دلمم میخونم ای گلم تکونی میخوره میپره بالا پایین شما این میپرین من این میبرین دستاتون رو با من بالا پایین آدانم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم هم پایین من دست به دست میبرین برم کنین رفا با بذارین زمین
کمی کنی تا رو دوست دارم از همه دفعی کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه به پریبان دار نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعی کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه به پریبان دار نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم جم جم
لیدیز و جنتلمن برا بکسه که معرفی میکنه گم نوش گم بشتا بیشتا بشی تشبیش ریش فلن کردیم با کلیشی پیش و سیری شاشید بیا خمه تو بشینه پیش من تو به تو بگم کی داره استعداد بیش با خودت میگی داده اینه چه خفه ننگ از کجا آمده نظر از جا پننگ چه قفت سنگ اینا چه زفننگ بس چه از سوال میکنی بچه اون ته چی دستته پیر کپل مشروب نخور بخور شیر کاکا زاری خانم میشه یه کفیری بری
نه چه سماش خونه و زی ایش بیری
دخی من قدم بلندم زنم وقت سر بخیه ببندم تو بگی من دهنم رو ببندم نه نمیشه جدا بقیه نبندم هرچی میخوام بهت رب کردن یا بدم میگه ها بیا این و ها نبالا اون و ها اینجور نخون ها 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 راستش ما ها میدونیم از رب خونا کیا میتونم برم بلا هیچ کدوم ها فقط غربی ها البته بگم فقط بعضی ها در حال وقت دارم میخونم ای گلم تکونه میخوره میپره بالا پایین شما این میپرین من این میبرین دستاتون رو با من بالا پایین آدنم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم هم پایین من دست به دست میبرین برم کنین رفا با بذارین زمین
کمی دونی تو رو دوست دارم از همه دفعی کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه به پری باندم نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعی کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه به پری باندم نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 جم
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13. فقط در رادیو فردا.
صدای لیلا فروهر رو شنیدید با آهنگ قدیمی و خاطره انگیز دو پرنده. قبل از پخش خبرهای این ساعت آهنگی از رودی بابایانز میشنوید، گل خاطره.
قصه کوتاه، قصه پر از حکایت، توی قطعی نهایت ما شدی سنگ صبوری، توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت، که همیشه من به یادت میخونم تنهای تنها، توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم، تو همه گرمی این خون، چو بهاری توی غربت، تو برو سفر سلامت. برای خالی خونه کل خاطره میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیز هم قبیله، ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.